دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فردا است. دهمین روز از آذر 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم، یک روز پنج شنبه، روزی به تعبیرمون نیمه تعطیل در ایران، و در شرایطی این پنج شنبه رو داریم سپری میکنیم که ابراهیم رئیسی سفری رو داشته به استان کردستان و همزمان با سفر آقای رئیسی به سنندج گفته میشه که فضای امنیتی هم بر این شهر حاکم شده، اون هم در شرایطی که 77 روز از اعتراض های سراسری در ایران سپری شده. محمد زرقامی هستم، در این مجله نیمروزی نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهایی که عمدتاً مرتبط هستند با اعتراض های سراسری در ایران از دیدگاه خبر و همچنین از دریچه تحلیل. اما پیش از این که با هم آغاز کنیم شنیدنی ها رو و در کنار شما ورق بزنیم مجله خبری تحلیلی نیمروزیمون رو، برای لحظاتی شما رو تنها خواهم گذاشت با همکارم نسرین افشار تا تازه این خبرها رو از او بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه 9 آذر از کشته شدن احمد صالحی، یکی از ماموران خود در حین ماموریت در حوالی شهر زاهدان خبر داد. رسانه‌های حکومتی احمد صالحی را مسئول سابق بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی کرج معرفی کردند. به گفته سیاوش مسلمی، فرمانده سپاه کربلا، این کارمند وزارت اطلاعات در حین ماموریت تعقیب و گریز و مقابله با، به گفته او، یک تیم تروریستی تکفیری در حوالی شهرستان زاهدان کشته شد. این گزارش توضیح بیشتری درباره درگیری یاد شده نداده، اما زاهدان طی هفته‌های گذشته صحنه اعتراضات گسترده و سرکوب آن توسط نهادهای امنیتی بوده است. شب یلدا، بلندترین شب سال، به عنوان میراث ناملموس در سازمان یونسکو ثبت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده ثبت یلدا یک بار قبلا از سوی ایران به عنوان پرونده ملی ارائه شده بود، اما مورد پذیرش قرار نگرفت تا اینکه به صورت پرونده چند ملیتی با همکاری افغانستان روز چهارشنبه 9 آذر در فهرست جهانی یونسکو به نام ایران و افغانستان ثبت شد. یلدا یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که در بلندترین شب سال از غروب 30 آذر، آخرین روز پاییز، تا طلوع 1 دی، نخستین روز زمستان، گرامی داشته می شود. در سالهای گذشته مراسم شب یلدا به صورت پررنگتری بین خانواده های ایرانی برگزار شده است. هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در آخرین آمار خود از اعتراضات سراسری در ایران تعداد جانباختگان اعتراضات اخیر را 459 نفر اعلام کرد. این آمار که از سوی این نهاد حقوق بشری به روز رسانی می شود، فاصله زمانی 26 شهریور تا 8 آذر سال جاری را در بر می گیرد. بر این اساس شمار کشته شدگان 459 نفر، شامل 64 کودک و نوجوان کمتر از 18 سال و 61 نیروی امنیتی است. شمار بازداشت شدگان به طور تخمینی 18195 نفر است و هرانا تا کنون توانسته هویت 3446 نفر از آنها را شناسایی کند. به گزارش روز چهارشنبه هرانا، همچنین 8 شهروند در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. گروه جهادی موسوم به خلافت اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که ابوالحسن الهاشمی القریشی، رهبر این گروه، در یک درگیری کشته و جانشین او نیز تعیین شده است. یک سخنگوی این گروه بدون اعلام تاریخ و چگونگی کشته شدن الهاشمی گفت که او در نبرد با دشمنان خدا شهید شده. سخنگوی گروه خلافت اسلامی در یک پیام از پیش ضبط شده افسود است که رهبر جدید گروه ابوالحسین الحسینی القریشی است. و سخنگوی خلافت اسلامی اطلاعات چندانی در مورد رهبر جدید این گروه ارائه نداد و فقط گفت که او از جهادیون با سابقه است و از تمامی گروه ها و افراد وابسته به خلافت اسلامی خواست که با رهبر جدید بیعت کنند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
هفتاد و هفت روز سپری شده از اعتراض‌های سراسری در ایران و در این روزها شاهد این هستیم که همچنان این اعتراض‌ها در قالب‌های دیگر مدنی خودش رو داره نشون میده، در دانشگاه‌ها، در بین کسانی که در محیط‌های مختلف کار می‌کنن، حالا به نوعی مثلا با مسئله اعتصاب‌ها، از طرفی دانشجویان و دانشگاهیانی که بیانیه میدن برای آزادی دانشجویانی که زندانی شدن، مثل فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران یا نامه سرگشاده‌ای که اساتید دانشگاه گیلان در اعتراض به صدور حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان معترض می‌نویسند، یا حتی در این میون شاهد اقدام‌هایی هستیم بیرون از مرزهای ایران، اتفاقی که در فرانسه افتاد که موجب شد وزارت خارجه سفیری رو که تنها یک ماه از آغاز کارش میگذره در ایران، یعنی نیکولا روش، سفیر فرانسه در تهران احضار بشه تا به تصویب قطعنامه‌ای که در مجلس فرانسه در حمایت از معترضان در ایران به تصویب رسیده بود اعتراض کنه. همه اینها رو که کنار هم قرار میدیم، یک مسئله شاید بیشتر از هر چیزی روشن باشه که اعتراض‌ها همچنان جریان داره در قالب‌های دیگر مسالمت‌آمیز و مدنی. پروانه وحیدمنش همکارم اینجاست. 24 ساعت گذشته رو با پروانه مرور می‌کنیم و نگاهی هم خواهیم داشت به همین واکنش‌های بین‌المللی که من خیلی کوتاه بهش اشاره کردم. پروانه از تو بشنویم.
محمد، همونطور که تو گفتی 77 روز از آغاز اعتراضات میگذره. 11 هفته است که مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جان خودش را از دست داده. در چنین شرایطی که همچنان جو کشور ملتهبه و استانهای کردنشین هم با بیشترین سرکوب ها روبرو شدن، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به سنندج مرکز استان کردستان سفر کرده. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از این شهر کردنشین که در اعتراضات اخیر که از مراکز اصلی شکل‌گیری حرکت‌های مردمی بود بسیار امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی تقریبا در تمامی مناطق شهر بنابراین تصاویر و گزارش‌ها به چشم می‌خورن. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خودش به مسئله اعتراضات یا اون چه مقامات جمهوری اسلامی میگن اغتشاشات اشاره کرد، گفت که دشمنان اشتباه محاسبه کردند و به کردستان اشاره کرد. حسین سلامی هم فرمانده کل سپاه پاسداران امروز صحبت کرده در شیراز، گفته که ما منت مردم رو میکشیم، ناتشون رو میخریم، گفته بچه های بسیج و سپاه از خود مردم هستن، اما اشاره به این نکرده که در همین اعتراضات اخیر چقدر از نیروهای بسیج و سپاه با مردم درگیر شدن. ما بیش از 450 معترض رو در کشور داشتیم بنابر آخرین گزارش ها که کشته شدن، و خب در بولتن هایی که از خبرگزاری فارس هم منتشر شده اعلام شده که تعداد کشته شدگان اعتراضات اخیر بسیار بیشتر از اعتراضات آبان 98 بوده، که خب فکر میکنم این رقم ها باید خیلی بالاتر از این ها باشه. ما در روز گذشته شاهد خاکسپاری مسئول دولتشاهی بودیم که در ناحیه سعادت آباد تهران در 29 آبان ماه از ناحیه قفسه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 7 آذر جان خودش رو از دست داد، ولی حالا حاکمیت مدعی شده که او نه تنها در تجمع اعتراضی شرکت نداشته که در یک سرقت مسلحانه کشته شده محمد، سقوط از پشت بام، خودکشی، بیماری زمینه‌ای، مرگ ناشی از مسمومیت، همه اینها ادعایی هستش که در این 3 ماه ما از حاکمیت بارها و بارها شنیدیم درباره کشته شدن معترضان. شبکه حقوق بشر کردستان هم از خاکسپاری آباد قادرپور، یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات روزهای اخیر، خبر داده. او امروز صبح در روستای ملالور در حوالی بوکان به خاک سپرده شد. 20 سال بیشتر نداشت و 27 آبان هدف گلوله نیروهای سپاه قرار گرفته بود. محمد، روز گذشته 3 مدرسه در خیابان قصردشت تهران هم دست به راهپیمایی و تجمع دادن و علیه حاکمیت شعار دارن که خب در این روزهای اخیر یک نمونه خیلی جالب هست. میتونیم صدای این دانش آموزان رو با هم بشنویم. محمد، 146 تن از اساتید دانشگاه گیلان هم همونطور که تو اشاره کردی در نامه سرگشاده به رئیس این دانشگاه به صدور احکام محرومیت از تحصیل و منع ورود به دانشگاه و اخراج دانشجویان از خوابگاه‌های دانشجویی اعتراض کردند و خواستار بازگشت دانشجویان به کلاس‌های درسشون شدند. شب گذشته شهرک اکباتان تهران هم شاهد اعتراضات گسترده مردمی که در اون منطقه زندگی می‌کنند بود. مردم در شهرک اکباتان شب گذشته علیه اعدام‌هایی که قرار صورت بگیره شعار می‌دادند. بشنویم با هم.
شهرک اکباتان 9 آذر.
محمد، در بندرعباس و یزد هم ویدیوهای ارسالی نشون میده که مردم بنرها و تصاویر علی خامنه‌ای و قاسم سلیمانی رو به آتش میکشند. روز گذشته روز پرستار بود در ایران. پرستاران اصفهانی در برابر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تجمع کردند، علیه وزارت بهداشت و حاکمیت شعار دادند. در تبریز هم تجمع اعتراضی پرستاران و کارکنان بیمارستان الزهرا رو شاهد بودیم. همینطور ما شاهد ادامه تهدیدها بودیم. به نوشته شورای صنفی دانشجویان ایران، امیر حسین قربان حسینی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت، هم روز گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده. اما اعتصاب ها هم ادامه داشته. امروز شاهد تجمع اعتصاب کشاورزان شرق و غرب اصفهان بودیم، همچنان هم ادامه داره. کامیونداران اصفهانی در جاده آزادگان دست به اعتصاب زدند. تصاویر نشون میده که هیچ کامیونی در جاده آزادگان تردد نمیکنه. محمد،
اجازه بده پروانه، همونجوری که من پیشتر هم به شنونده هامون وعده دادم، یک نگاهی بکنیم به واکنش های بین المللی. خب میدونیم که در فرانسه واکنشی صورت گرفت از سمت مجلس این کشور که این واکنش موجب این شد که وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم سفیر فرانسه رو که میشه گفت تقریبا 1 ماه که این سفیر کار خودش رو در تهران آغاز کرده به وزارت خارجه احضار کنه.
درسته محمد، جدای از این واکنش ما روزنامه فاینانشال تایمز رو داشتیم که زنان ایران رو به شکل گروهی در فهرست با نفوذترین زنان جهان در سال 2022 انتخاب کرده. در این فهرست که قرار بود 25 زن که در سال جاری میلادی در زمینهای مختلف به دستاوردهای قابل توجهی دست پیدا کنند انتخاب بشن، 24 زن در کنار زنان ایرانی انتخاب شدند. دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی هم روز گذشته به شکل همزمان در 150 دانشگاه جهان برای حمایت از اعتراضات مردم ایران برنامه‌های مختلفی تدارک دیدند. شعار اصلی این تجمع‌ها زن زندگی آزادی بود. دانشجویان ترانه‌های اعتراضی اجرا کردند، مراسم مختلف هنری اجرا کردند در حمایت از این اعتراضات. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم شب گذشته در گفتگو با CNN گفت که جمهوری اسلامی درک عمیقا نادرستی از مردم خودش داره، تلاش میکنه که ایالات متحده یا اروپا رو به نحوی مسئول اعتراضات بدونه، در حالی که این اعتراضات خودجوش هست و از درون خود کشور داره شکل میگیره. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه کانادا هم دیشب با انتشار پیامی ویدیویی در توییتر خودش بار دیگه از جنبش زن زندگی آزادی حمایت کرد و گفتش که حکومت جمهوری اسلامی باید این خشونت‌ها علیه مردم خودش رو متوقف کنه. اما از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم که شانس بالایی برای در اختیار گرفتن دوباره این مقام داره، در گفتگو با شبکه فارس تصدیق کرده که رژیم جمهوری اسلامی برخلاف اون چیزی که نشون میده بسیار ضعیف شده و به احتمال زیاد در آستانه سقوط است.
ممنون از تو پروانه که با ما همراه بودی. نگاهی بود از پروانه وحیدمنش همکارم به آنچه که در 24 ساعت گذشته در ارتباط با اعتراض‌ها در ایران شاهدش بودیم. من از شنونده‌های رادیو فردا هم دعوت می‌کنم که اگر مایل هستند دیده‌ها، تجربیات و آنچه که این روزها در ایران می‌گذره، به ویژه شنونده‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند، با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارند، حتما این کار رو بکنن. نظر شما قطعاً ما رو کمک می‌کنه در اطلاع رسانی دقیق‌تر و شفاف‌تر. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، یک روش کاملا کلاسیک برای اینکه با رسانه خودتون در تماس باشید و البته در کنار اون میتونید از شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام هم استفاده کنید و مطالب خودتون رو در قالب صوتی، تصویری و همچنین نوشتاری برای ما ارسال کنید. اما اجازه بدید در ادامه مسیری که داریم با هم طی می‌کنیم و نگاهی داره به رویدادهایی که عمدتاً مرتبط هستند با اعتراض‌های سراسری، نگاهی بکنیم به انتشار یک، در اصل اینطور بگم، بولتن محرمانه‌ای که خبرگزاری فارس تدارک دیده بود و توسط گروه هکری بلک ریوارد افشا شد و این بولتن محرمانه بولتنی بوده که برای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسین سلامی تدارک دیده شده بود. در این بولتن موارد بسیاری رو میشد دید که حالا بابک غفوری آذر همکارم با ما تا جزئیات بیشتر رو با بابک پی بگیریم، اما همینطوری که بخوام یک نگاه کلی داشته باشم پیش از ورود به بحثمون با بابک، شما از ناتوانی بسیج، ضعف رسانه‌ای، وضعیت انقلابی ایران و حتی بی‌اعتبار کردن منتقدان نظام رو می‌بینید که در این بولتن بهش اشاره شده و به نوعی میشه گفت که یک استراتژی رو پیش روی کسانی میگذاره که به هر حال وضعیت جمهوری اسلامی و نظام حاکم رو قصد دارند که کنترل کنند. بابک با ماست، بیشتر بهش بپرزیم. بابک بهت سلام میکنم و فکر میکنم که نخست یک نگاه کلی اول با تو داشته باشیم به این که میدونم این بولتن خیلی مفصله، اما اگه بخوایم خیلی خلاصه نگاه کنیم اساس این بولتن بر چه چیزی قرار گرفته؟
سلام میکنم. همونطوری که گفتی بسیار مفصله و در واقع تاریخ‌های مختلفی رو هم دارن این بولتن‌هایی که ارسال شده. یعنی در گروه بلک ریوارد از مرداد ماه تا همین سوم آذر به تاریخ‌های مختلف این بولتن‌ها رو در دسترس عموم قرار داده و هر کدومشون هم نزدیک به 100 صفحه است و بسیار موارد مختلفی رو در بر میگیره، از اخبار محرمانه‌ای که در محافل سیاسی ایران در رده‌های بالا در واقع اعلام شده و این بولتن صلاح دیده اون رو در اختیار فرمانده کل سپاه بذاره تا نظرات کارشناسی محافل و افراد مختلف که به نظر میرسه تصمیم گیر هستن در جمهوری اسلامی نامشون ذکر نشده، تا نظرات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی، تا نظرات مطرح شده مردم عادی در شبکه‌های اجتماعی، همه اینها رو در واقع در شکل‌های مختلف دستبندی کرده و در اختیار فرمانده کل سپاه پاسداران قرار میذاره.
بابا یک سوالی اجازه میدی ازت بپرسم همینجا، این که حالا تو مطالعه کردی تا چند اندازه نظراتی که توی این بولتن قرار گرفته و قراره که مثلا به دست حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برسه، این میشه گفت که یک نگاه واقع بینانه رو داره نسبت به آنچه که داره اتفاق میفته؟
ببینید در بعضی موارد به نظر میرسه با اون چیزی که در صحنه میبینیم و در واقع مردم روایت میکنن همخوان هست و بخش دیگری در واقع نوع رویکردهایی هست که به نظر مورد پسند مقامهای حکومت هم قرار میگیره. در واقع وقتی یک خبری، یک اتفاقی داره روایت میشه، همونجا هم در واقع به نظر میرسه به نقل از یک سری کارشناسان که به نظر میرسه باید مقامها و در واقع افراد امنیتی باشن، یک جور قلب واقعیتی میشه و میگن که در واقع این موضوع در این زمینه میتونه جنبه دیگری داشته باشه و تا حدودی مثلا این موضوع رو به القای دشمنان یا هر موارد دیگری ربط میدن. بخش بسیار قابل توجه این بود تنها مواردی است که به رهبر جمهوری اسلامی مربوط هست به عنوان بالاترین مقام تصمیم گیر در جمهوری اسلامی، که به نقل از او اخباری ذکر میشه که ما پیشتر نشنیدیم و ندیده بودیم و الان میتونیم یک تصویر بهتری نسبت به اتفاقاتی که بعدتر دیدیم افتاده پیدا بکنیم. مهمترینش که خب اون بخشیست که درباره اتفاقات زاهدان و کشتار صورت گرفته اونجا هست که در گزارش‌های مختلف در رادیو فردا هم ما طی این یکی دو روز اخیر اشاره کردیم، اینکه یک هیئتی رو بفرستن و همینطور برخی از کشته شدگان اتفاقات زاهدان رو شهید بنامند و مجموع اتفاقات نورتن که نسبت به مولوی عبدالحمید هست و صراحتاً از لزوم بی‌آبرویی او صحبت میشه. اینو چهار بذاریم، دو تا نکته دیگه مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی هست. یکی این که آقای خامنه‌ای در دیدارهایی که با مقام‌های ارشد نظامی داشته، مثلا در یکی از موارد در بولتن 26 آبان اشاره شده، اونجا اومده که رهبر جمهوری اسلامی با حسین اشتری فرمانده کل نیروی انتظامی دیداری داشته در قالب یک جلسه خصوصی و اونجا در واقع آقای اشتری حالا نقل میکنه که رهبر جمهوری اسلامی به او گفته که به کارکنان زیر مجموعه تان بگویید ما مبارزه ما با سران استکبار و ذره ای هم در این زمینه نباید خودشان را ببازند. در واقع به نوعی نشون میده که رهبر جمهوری اسلامی هم نگران این هست که در روحیه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی که در با مردم مقابله میکنن تزلزل ایجاد بشه.
ولی ادبیات به ظاهر بابک همون ادبیاتیه که ما در صحبتهای خود رهبر جمهوری اسلامی هم میبینیم، یعنی تفاوتی نداره با آنچه که در مثلا به صورت علنی از اینها میبینیم.
درسته، این بالاخره در واقع رده های زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی هم در واقع نزدیک به اون چیزی در ادبیات رسمی هست از او یاد میکنن و در واقع اخبار او هم منتقل میشه. در واقع اگه قرار باشه که خیلی غیر رسمی تر باشه دیگه باید واقعا اسناد بسیار سری در واقع فاش بشه از این نظر. یک موضوع دیگر هم در بولتن 3 آذر مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی هست که اونجا میگه که خطاب به در واقع افرادی که مشخص نیست خطابشون چه افرادی هست، گفته که برای نخبگان ما، اشارهش در واقع به احتمالاً طبقه خاصی هست در جامعه، دخالت خارجی در اعتراضهای اخیر یک امر فرعی تلقی شده. یعنی در واقع رهبر جمهوری اسلامی میگه که این تلاشی که داره میشه که کل این اعتراضات به خارج از کشور ربط داده بشه از نظر نخبگان، که حالا باید ببینیم منظورش کسانی است، این موضوع امر اصلی تلقی نشده، فرعی شده و گفته باید در این زمینه اطلاع رسانی بشه و نباید هم تأخیر بشه، چون گفته که اگه دیر بشه تاثیرگذار نخواهد بود. و یک اشاره دیگری اینجا داره، میگه که این اعتراض‌ها به این زودی تمام نمی‌شود. یعنی در نظر رهبر جمهوری اسلامی هم این موضوع هست که اعتراض‌ها همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. تاریخش 3 آذر هست و نزدیک هم هست به همین روزا و نشون میده تا همین در واقع مقطعی که الان داریم با هم صحبت میکنیم به فاصله خیلی کوتاهی از اون همین نظر در بالاترین مقام تصمیم گیری جمهوری اسلامی هست که اعتراض های ادامه پیدا میکنه.
به نوعی ادامه مسئله نظرسنجی هم هست که توی همین اسناد بود دیگه، نظرسنجی وزارت کشور که اونجا هم عنوان شده بود که 56% از شهروندان اعتقاد دارند که این اعتراض ها ادامه داره و از طرفی هم گفته بود که حالا بیش از نیمی از شهروندان معتقدن که حجاب باید اختیاری باشه.
درسته، موارد مختلفی از این نظرسنجی هم هست تو این بولتن ها، نظرسنجی هایی که مثلا در مواردی میگه شورای عالی امنیت ملی انجام داده، صدا و سیما انجام داده، وزارت ارشاد انجام داده و ارقام مختلفی داره. در مواردی مثلا یکیش این که 84% مردم اشاره کردن در یکی از این نظرسنجی ها که اعتراض ها میتونه از مشکلات کم بکنه، خودش نشون میده که میزان همراهی جامعه با این موضوع در برای نظرسنجی هایی که جنبه های محرمانه هم داره چگونه هست. و چند جنبه دیگه مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی اینه که مثلا در یک جایش اشاره میکنه که رهبر جمهوری اسلامی به یکی از چهره های سیاسی گفته که بروند و یک جبهه و بدنه نیرومند در کشور ایجاد بکنن که در مقابله به گفته او اغتشاشات سینه سپر کنن. یعنی در واقع رهبر جمهوری اسلامی همین مجموعه شرایط فعلی، نیروهای فعلی، ساختارهای فعلی رو هم کافی ندونسته. به نظر میرسه که در واقع در اعتراضهای اخیر اونها جوابگو نبودند و حالا از لزوم تشکیل جریانها و ساختارها و تشکلهای دیگری صحبت میکنه خطاب مسئولان جمهوری اسلامی که اونها هم در واقع عمل بکنند. چند موردهای دیگه هم در زمینه آمار داره. یکیش که برای من جالب بود این بود که به نقل از حالا به نظر مثل شورای عالی امنیت ملی هست، میگه که 25% ارسال مرسولات پستی بعد از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یعنی اینستاگرام و واتساپ کم شده، که خودش نشون میده که چه مقدار تاثیر گذاشته این فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی در امور جاری که در کشور به صورت عادی باید جریان داشته باشه.
یک تصویر دیگه هم بابک میشد دید، میخوام اینو بیشتر اگر که تو چون کامل جزئی تر مطالعهش کردی برامون بگی. به ظاهر ما شاهد یک ریزشی هستیم در حالا سطح خود نیروهایی که به نوعی حالا یا وفادار بودن به انقلاب اسلامی یا نیروهایی بودن که باور داشتن به چیزهایی، در بین حالا خود این جامعه ما شاهد ریزش هستیم. از طرف دیگه خود نگاهی هم که به دولت وجود داشته، این که یک دولت انقلابی و جهادی، تعریفی که خود حاکمیت از این دولت ارائه میداد، اون تعریف هم گویا در لابلای این اسناد اینطور به نظر میرسه که دوچار خلل شده.
این موضوعی که اشاره میکنی از موارد پرتکراره، به خصوص تو نوع عملکرد دولت و در واقع مواردی که تو این بولتن داره میاد به نقل از اون کارشناسانی که گفتم، جا به جا در موارد مختلف عملکرد دولت در زمینه‌های مختلف از اداره وزارتخانه ها در واقع مورد سوال قرار میگیره تا نوع رویکرد به همین اعتراضا. یک مورد خیلی آشکارش اینه که همین فرستادن گروهی از جانب رهبر جمهوری اسلامی به زاهدان تو یک بندی از همین بولتن ها میاد، میگه که ناشی از کم تحرکی آقایان شمخانی و رئیسیه، یعنی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خود رئیس شورای عالی امنیت ملی که رئیس جمهوری هست در جمهوری اسلامی، در واقع رهبر جمهوری اسلامی عملکرد اونها رو مناسب ندیده و خودش دفتر خودش رو مأمور کرده که موضوع زاهدان رو پیگیری بکنن. یا جای دیگری خیلی دیده میشه درباره تحرکاتی که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی داره نسبت به عملکرد دولت، و حتی یک جایی صحبت میشه از دیداری که آقای قالیباف و رهبر جمهوری اسلامی داشته و اونجا آقای قالیباف گلایه‌ای میکنه نسبت به صحبتهایی که علیه او در مجلس، یعنی در واقع نمایندگان مجلس یا تو دولت یا برخی افرادی که به نظر میسه اشارهشون هم به جریان هایی مثل پایداری هست که در جمهوری اسلامی هم به عنوان یک طیف تندروی در جریان اصولگرا شناخته میشن، اونها رو گلایه میکنه به رهبر جمهوری اسلامی و در اون باره هم صحبت میکنه. در واقع این نکته ای که تو در سوال اشاره میکنی اتفاقا خیلی داره تکرار میشه نسبت به عملکرد دولت و موضوع ریزش هم که در قالب های گوناگون هست دیگه. مثلا یک جایی صحبت از دیدار رهبر جمهوری اسلامی با غلامعلی حداد عادل هست، اونجا نقل شده که رهبر جمهوری اسلامی از سکوت برخی گلایه میکنه و خود آقای حداد عادل هم میگه که من شما رو کمتر دیدم که درباره این اتفاقات صحبت بکنید، و بعد تازه آقای حداد عادل میگه که در تلویزیون جمهوری اسلامی به ما تریبون نمیدن. یعنی در واقع خیلی به نظر میرسه هر کی توی این پرسش ها و اینا ایرادها رو متوجه جریان دیگری میدونه، مجموعه دیگری میدونه، و خود اینها در مجموعه یک تصویری میده که خود رهبر جمهوری اسلامی هم از مجموعه عملکردهایی که در حکومت در لایه‌های مختلف داره انجام میشه راضی نیست. البته با توجه به اینکه این بودجه برای رهبر، برای فرمانده سپاه پاسداران ارسال شده، نوع عملکرد سپاه پاسداران غایب هست در این بولتن و کمتر درباره اون صحبت میشه به اندازه‌ای که مثلا درباره دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها، صدا و سیما صحبت میشه، اونجا نیست و این هم یک نکته دیگه قابل توجه درباره این بولتن هاست.
ولی در این مدت صحبت های هم بوده از سمت برخی از نیروهای نظامی درباره فروکش کردن اعتراض ها و اینکه اعتراض ها به اون شدت نیست، چیزی که حالا نمیدونم تا چه اندازه در این بولتن محرمانه ای که خبرگزاری فارس تدارک دیده بوده برای حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستتر بوده. آیا در این مورد چیزی مشاهده شده؟